أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين تبين مما تقدم أنه لا فرق بين تقديم الخاص و تأخيره في عصر الغيب عندما يواجههما الفقيه في الجوامع الروائية من حيث حجية الخاص وقرينيته على العام وعدم جواز العمل بالعام قبل الفحسن المخصص. نعم، احتمل بعض الأصوليين كون العام ناسخا للخاص المتقدم إذا أحرز تقدمه، تقدم صدوره يعني العام، لكنه قول غير وجيه، وذلك لأن في سيرة الأغلاء في محاضراتهم لا فرق بين القرينة المتقدمة وبين القرينة المتأخرة وبين القرينة السابقة واللاحقة من حيث كاشفيه المراد، يعني لا فرق في ارتكاز الأغلاء في محاضراتهم في كاشفية الخاص عن العام بين كون الخاص متقدما أو متأخرا. في كلتا الصورتين يكون الخاص قرينة على بيان المراد من العام. ثم قلنا رغم ما اشتهر بين الأصوليين العام يكون استعماله في الباقي بعد التخصيص من قبيل الاستعمال الحقيقي حقيقة في الباقي لا المجاز كما اشتهر، بل في الحقيقة العام لا يستعمل في الباقي إنما يستعمل في معناه الموضوع به، وإخراج بعض أفراده وإرادة الباقي إنما يفهم بأداة الاستثناء الكاشفة عن المراد الجدي، يعني دلالة اللفظ بالكلام على الباقي إنما يكون بحسب المراد الجدي لا بالإرادة الاستعمالية، والمناط في الحقيقة والمجاز إنما هو الإرادة الاستعمالية لا الإرادة الجدية. ثمرة هذا البحث في الفقه تظهر فيما قال لو قال أحد لشخص لزيد علي 10 دراهم إلا درهما، إلا لفظ إلا حينئذ إذا تردد بين الاستثنائية وبين الغيرية وصفية معنى الغير، عند تردد نشك في المعنى المراد، فحينئذ لو قلنا بأن العام حقيقة في معناه يعني استعمل حقيقة في معناه نتمسك بأصالة الحقيقة ونحكم بثبوت 10 دراهم، لأن العام استعمل في معناه الحقيقي ولم تثبت قرينة على إرادة خلاف معناه الموزون له. لماذا؟ لأن القرينة وهي لفظة إلا ترددنا بين كونه استثنائية أو وصفية، فالقرينة لم تثبت، فأصالة الحقيقية حينئذ نتمسك بها ونحكم بأن في ذمته 10 دراهم، لأن استثناء درهما منها لم يثبت. هذا ثمرة البحث. ثم يرى الكلام في أقسام العموم وأدواته. أدواته قال سيد الخوئي أن أقسام العموم إنما هو بحسب اختلاف معنى لها، ولذلك أشكل على صاحب الكفاية إنما قال أن أقسام العموم وتقسيم العموم إلى أقسامين إنما هو بحسب كيفية تعلق الحكم بالموضوع بالعام، إنما هو بحسب كيفية تعلق الحكم بالعام لا في معناه، لكنه أشكل عليه وقال في الحقيقة يكون تغير في معنى العام. بحسب هذا التغير في معنى العام ينقسم العام إلى المجموعي والاستغراقي والبدلي، ولكن الحق في ذلك مع صاحب الكفاية. ولم يأتي السيد الخوئي بوجه مغن. تفسیر کلام این است که بر تقدیم خاص بر عام و قرینیت خاص بر کشف مراد از عام فرقی نیست بین اینکه خاص متقدم باشد تاریخش یا متأخر. در عصر غیبت وقتی فقیه مواجه میشد با دو روایت و دو دلیل لفظی عام و دیگری خاص، اینجا حتی بداند اگر تاریخ خاص متقدم هست باز باید قرینه قرار بدهد برای کشف از مراد عام، صلاحیت دارد که کشف مراد جدی از عام بکند. بعضی اصولیین گفتن که نه، اینجا در معالم اومده که عام نسل میکند این خاص رو به خاطر اینکه کنه این عام القا میشد، متکلم میخواد بفهموند که اعتنایی به اون خاص نیست، یعنی خاص دیگه آمدش به سر اومده، خب بر تمام افراد تعلق گرفته چون لفظ عام دلالت کرده، بنابراین اون خاص میشد لغو القا میشه چون اون از بعض افراد حکم رو نفی کرده بود، اما این عام دارد میگه به تمام افراد تعلق گرفته. این احتمال رو دادن، اما این احتمال حرف درستی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در سیره عقلا، در محاوره عقلا این عادت جاری شده، این هست، ما میابیم در ارتکاز عقلایی خودمون وجدانن میابیم که عقلا در محاورات خودشون چه بسا اینطوره که اگر قبلا یه خواستی رو بیان کردن که تصریح به تصریح حکم رو از بعض افراد عام نفی کرده بودن، متکلمی نفی بکنن در کتابی، در صحبتی، از قبل اگر حکم رو از بعضی از افراد عام با بیان خاص با تخصیص نفی کرده باشد، بعدا میاد این حکم رو به عموم میگد و عام القا میکند، اینجا متکل میشد به همون قرینه قبلی، اتکا میکند به همون خاصی رو که قبلا بیان کرد که مخاطب کنه میفهمد به این که این فردی که به تصریح قبلا خارج کرده بود مقصود این متکلم از این عام چی نیست. این یک سیره محاوری هست و همین که در میان عقلا این محاوره رایج هست، شایع هست، همین میشد منشأ ظهور، چون محکم، مرجع محکم در فهم خطابات اونیست که بین عقلا رایج باشد، در سیره محاوریشون، در مکالماتشون، در سخن گفتنهایشون. وقتی که اینطور باشد که اتکال بکنن به قرینه‌ای، همین برای مخاطبین اتکاز درست میکنن که هر مخاطبی وقتی عامی رو بشنود از قبل بداند به اینکه این وسیله تخصیص بکن بعضی از افراد رو به صراحه خارج کرده، اینجا از این عام نفی اون تخصیص رو نمیفهمن، از این عام حکم رو در غیر اون تخصیص ثابت میبینن، اون خاص رو قرینه میبینن، میگن متکلم اتکا کرده به همون چرا که قبلا تصدیق کرده بود برخلاف توجه فرمودی. بله، اگر چنانچه میخواست او رو اثبات بکنن میخواست به خصوص اون رو نفی بکنن، چون اون به خصوص در اون موضوع تصریح شده، بیان شده، خاص نص در اون هست، خاص قرینه هست در نزد عقلا مطلقا، حالا چه قبلا بیان بشد اون وقت متکلم اتکال میکند به اون قرینه سابق در بیان از معنای مراد، چون متکلمین گاهی برای اینکه کلام خودشون رو تبیین میکنن قرائنی از قبل نسل میکنن، تسلیم میکنن، تکلم میکنن به اون قرائن،
که در اثنای سخن، در بعد سخن، در بعدها سخنی عام گفتن، اینا قرینه باشد به این که مخاطب بفهمد که مرادشون از این مطلقات عمومات چی هست. این یک سیره البته عقلایی محاوری هست. همین دلیل این است که فرقی نیست بین این که خاص قبل باشد یا بعد باشد. نکته بعد این است که در حد اون بخشی که گفتیم عام حقیقت است، در باقی مقصود ما این هست که در حقیقت لفظ عام مثل اکرم العلماء الا الفساق، اینجا عام اصلا در باقی استعمال نشده. این یک مسامحه است در کلام اصولیین، توجه نکردن، یا بالاخره مسامحه ای هست و درست نیست. علی یاله هیچگاه ابدا عام در باقی استعمال نمیشد، دائما عام در موضوع الله خودش استعمال میشه. اینکه اون باقی مراد هست و باقی مخصص مراد متکلم هست و اون مقداری که خارج شده به استثناء مراد نیست، این اراده باقی، این حسب مراد جدی است که متکلم در کلام خودش قرینه قرار میداد که اون قرینه برخلاف معنای موضوع له عام قائم میشد، که یعنی اون چرا که مدلول استعمالی این عام هست حسب الوضع، من متکلم همه این افراد مدلول استعمالی رو اراده نکردن، عام وضع شده برای طبیعی. مدلول استعمالی همون طبیعیه، عموم دارد، شمول دارد، این مدلول استعمالی عام هست. خب این قرینه‌ای که نسب میکند الا رو میارد، این قرینه میشد که تمام افراد این مدلول استعمالی که طبیعی باشد مقصودش نیست، بعضی از افراد مقصودشه، با این الا قرین نصب میکند. پس بنابراین اراده باقی مخصص به دلیل قرینه رغمند معنی الموزون له، این به حسب مراد جدی است و اراده تصدیقی جدیه، نه به حسب اراده تصدیقی استعمالیه. هر متکلمی در مقام سخن و تکلم دو اراده دارد، یکی اراده تصدیقی استعمالیه، دوم اراده تصدیقی جدیه. اراده استعمالیه در واقع برای مخاطب یک مدلول تصدیقی تشکیل میدهد، دلالت تصدیقی رو ایجاد میکند، اما دلالت تصدیقی استعمالی، یعنی مخاطب تصدیق میکند که این لفظ وصف شده برای اون معنا، این در معنی موضوعش استعمال شده، همین، یعنی تصدیق میکند به این معنا که اذعان میکند که این لفظ در معنی موضوع الله خودش استعمال شده. بله، این لفظ اولین چیزی که به ذهن شخص متکلم تبادر پیدا میکند، منسبق میشد به مجرد شنیدن و قرار میگیرد، همون معنی موضوع الله هست. همین گفت اکرم العلماء، تا قبل از اینکه تلفظ به الا بکند در ذهن متکلم مخاطب چی مستقل میشه، چه چیزی منسبق میشد، همون معنی موضوع الله. بلا فاصله که گفته الا، این میپره، معنی موضوع الله عبور میکنه از ذهن. با اومدن الا، این معنی موضوع الله چی آقا؟ از ذهن خارج میشد، به جاش مدلول الا میاد که اون چیه؟ باقی بعد از تخصیص هست. همون آن قبل از الا لفظ استعمال حقیقی است، لفظ آن در معنی موضوع الله خودش استعمال شده حقیقتاً. استعمال مجازی چه استعمالیه؟ استعمال لفظ در غیر موضوع، مثل چی؟ رأیت و اسدا فی الحمام، اینجا لفظ اسد در چی استعمال شده؟ در رجل شجاع. آیا معنای موضوع الله هست؟ بله؟ نه دیگه، معنای موضوع الله که نیست که. این لفظ اسد اصلا استعمال شده در، بفرمایید که رجل شجاع، غیر موضوع الله. اما آیا اکرم العلماء الا الفساق، حتی در همون مخصص متصل، لفظ عام در غیر موضوع الله استعمال شده؟ جواب چی هست؟ خیر دیگه، اکرم العلماء، علماء در همون معنی علماء استعمال شده حقیقتا، به خلاف رأیت و اسدا فی الحمام، این اسد در چی استعمال شده؟ در غیر موضوع الله. استعمال مجازی، استعمال لفظ در غیر موضوع الله. اینجا اگر شما سوال بکنه اکرم العلماء الا الفساق در چی استعمال شده، شما چی جواب میدی؟ میگی در همون علماء استعمال شده. به وسیله الا اومد حکم اکرام رو از بعضی از افراد علما سلب کرده، اونم حکمش رو، توجه فرمودی؟ بله. پس بنابراین عام دائما در معنای حقیقی خودش استعمال میشد که همون عموم باشد، ابدا در باقی استعمال نمیشد اصلا، و مدار و ملاک و منات در استعمال حقیقی و مجازی مدلول استعمالی است، اراده استعمالیه هست، یعنی استعمال لفظ فیما وزعله او فیما غیر وزعله. مدار حقیقت و مجاز هرگز مراد جدی و مدلول تصدیقی جدی چی آقا؟ نیست. بله بفرمایید. رأی
تو
اصلا
که گفتیم همون موضوع بر میشه، تا زمانی که این قریمه نیومده طرف فکر کنه که اسد بگیم
فل حمام که بگی چی میشه؟
تا مثل اون اجرم
نه دیگه. ببینید شما که فل حمام اومدین که قرینه اومد، این قرینه میشد که دقت کنید، این وقتی که شما فل حمام که میگی، این فل حمام قرینه میشد که اصلا خود لفظ اسد استعمال شده در رجل شجاع، اصلا اسد رو گفته استعمال کرده در رجل شجاع. ولی در اینجا این قرینه بر استعمال نیست، قرینه بر اراده جدیه اون حکم علما هست. اکرم العلماء این الا نفی حکم میکند، نه اینکه از لفظ علما فقط خصوص ادعی رو اراده کرده. چون استثناء اخراج ابطال حکمه، استثناء و تخصیص، تخصیص معنی چی آقا؟ ابطال حکم هست. حکم عام رو از بعض افراد عام ابطال می کنه، اما در مجاز چی؟ نه، اصلا اون قرینه کشف میکند که او اصلا لفظ اسد رو گفته، از اسد معنای موضوعش اصلا اراده چی آقا؟ نکرده. بین این دو ببینید چقدر فرقه؟ دقت بفرمایید. بله؟
علما در جمعی استعمال نشده باشه استثنانش معنا نداره.
آفرین و احسنتون که گفتید، دیروز هم ما به همین نقطه اشاره کردیم، تازه گفتیم که اصلا تخصیص و استثناء اخراج بعد دخوله، اینکه تا داخل نشده باشد، در معنی حقیقیش استعمال نشده باشد، این اصلا استثناء و تخصیص معنا پیدا نمی کند. بله درسته. ثمره این بحث که انسان چه بسا ابتداعا که نگاه می کند می کند خب این بحث چه ثمره ای داره، حالا ما هم به خاطر همین جهت در دور اول در بدایع این بحث رو نیاوردیم اصلا، بعدن در دور دوم به ذهن اومد که نه این ثمره میتونه داشته باشه. این که لفظ جام آیا حقیقت است یا مجاز، به این گونه مثلا ثمره میتونه داشته باشه. الان خدمت شما میگم خطابی مثلا باشد به این کیفیت، لزیدن علی عشرة دراهم الا درهما، این در باب وصایا اقاریر، این خیلی ثمره فقهی دارد، فروعی برش مترتب میشد که اگر وصیت کرده باشد یا اقرار کرده باشد کسی، توجه فرمودید. این الا مردد است بین اراده وصفیه و استثنائیه، اگر کسی اینجا مردد باشد تردد بکند، کما این که مثال هم زدن اصولیین گفتن، اگر استثنائیه باشد معناش این است که 9 درهم در ذمه من هست برای زید، من ضامن 9 درهم هستم. اما اگر وصفیه باشد یعنی تمام 10 درهم رو به طور کامل من ضامن هستم. لزیدن علیه عشرت و دراهم الا درهمن، اگر وصفیه باشد معناش اینه لزیدن علیه عشرت و دراهم التی هیه غیر درهمن واحد، وصف یعنی این، یعنی 10 درهم در ذمه من هست که این 10 درهم 1 درهم نیست، وصفش نیست که 1 درهم نیست، خب 10 درهم پس ثابته. اما اگر استثنایی باشد چی؟ یعنی 10 درهم به استثناء 1 درهم، معناش میشه 9 درهم. خب این ثمرش اینه. حالا در اینجا وقتی که بگیم عام حقیقته، خب معلومه که حقیقت در اون معنای موضوع لای خودش حقیقتا استعمال شده. اینجا بگیم اصالت الحقیقه به ما میگه که اینی که از اول گفته لزیدن علی عشرة دراهم، این در معنای حقیقی استعمال شده. اون وقت این الا باید قرینه باشد برخلاف معنای حقیقی، که معنای حقیقی مراد نیست، درسته؟ خب این الا هنوز ثابت نشده که استثنایی است، مردد بین وصفی و استثنائیه، پس قرینه هنوز ثابت چی آقا؟ نشده. خب وقتی که یک لفظی در معنای حقیقی استعمال شد مأخوذ هست ولا یعدل عنه الا به قرینته، قرینه هم که اینجا ثابت نشده، اساس الحقیقت تمسک میکنیم، حکم میکنیم به ثبوت کل ده درهم، چون استثنائش ثابت چی آقا؟ نشده، مردد دیگه. بله این هم ثمرش هست. اون وقت کلام واقع میشه در اقسام عموم و ادوات عموم.
موضوع مرقح نشد کاشون ما بخواییم بگیم این الان مجازه یا حقیقته، این رو ما شک در قرینه داریم.
بله دیگه،
خب وقت شک در قرینه ارتباط با بحث نداریم، ما شک در قرینه داریم که یا دست از حقیقت برداریم یا بر نداریم.
خب دیگه
ما چه جا قائل به مجاز بشیم و چه قائل به مجاز نباشیم در باقی باید به همون
علما اخذ بکنید. نه شما اگر بگید که این لفظ العلماء اصلا مجاز استعمال شده، حقیقت نیست،
ما نمیدونیم
حوز
مجاز استعمال شده.
بله
الان قرینه، ما اصلا شک در قرینه داریم. وقتی شک در قرینه داریم دیگه الان جایی این نیست که ما با اخذ بکنیم به همون اثرات الحقیقت، دیگه الان جایی بس نمیشه در باقی حقیقت هست یا حقیقت نیست، اونجا اصلا باقی برای ما مطرح نیست.
کلن در جایی که ادات استثناء باشد، چون الا رو آیون از ادات استثناء ذکر میکنن، میگن در مواردی که عام استعمال بشد و ادات استثناء بیاد، چون از ادات استثناء رو عام میگیرن دیگه. حالا در یک خصوصی خطابی به خاطر یک جهتی یک قرینه خاصی که در خطاب هست، این جهت خاص در این خطاب موجب میشد که شک بکنن که آیا این الا در همون معنای به اصطلاح اصلا به معنای وصفیت یا در از اون قسمی است که به معنای استثنایی است. اگر به نحو کلی گفته بشد که اساسا عام در مواردی که به یکی از ادات تخصیص استعمال بشد، اینجا اصلا مجاز استعمال شده، اگر ما کلیت این مجاز رو بپذیریم، فرض اینجا دیگه حقیقتی مسلم نیست تا ما به حقیقت تمسک بکنیم. ولی ما چی میگیم؟ میگیم که آقا حرف ما اینه، خوب دقت کنیم، اگه این دقت رو بکنید این اشکال شما جوابش معلوم میشه. ما چی میگیم؟ میگیم اصلا این لفظ عام در باقی استعمال نمیشد ابدا. تازه هم گفتم آن دقت بکنید، هیچگاه لفظ عام در باقی اصلا استعمال چی آقا؟ نمیشه. حتی در اون جایی که الای مسلم باشد و شکم نکنیم که تخصیص قطعی باشد، متصلم باشد، در اونجا حتی اصلا عام لفظ عام در باقی استعمال نمیشه، او در همون معنای موزون لای خودش استعمال میشه. خب وقتی که این حرف رو بزنیم نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشد که در اینجا عام در معنای موزون لای خودش که قطعا استعمال شد، این که قرینه قائم شده باشد بر اراده خلاف معنای موزون لای، این ثابت نشده. اما اگر بگیم نه از اول هر جایی که عام با اداتی از ادات عام استعمال بشد، او دائما مجاز هست.
این اول در واسه شده که اما قبول کنیم جایی که قرینه باشه، ما تو اصل قرینه اینجا شک داریم، یعنی اینجا ثمره نداره عملا، سر هر دو تا قول یک نتیجه میده.
یعنی شما بخواد بگید که
چه قائل بشیم به مجاز و چه قائل بشیم به حقیقت، ثمره یکی، چون اون کسی هم که میگه مجازه باز شک در قرینه داره.
یعنی میخواد بگید که اشکال شما اینه، میخواد بگید که در واقع اینجا اصلا از قبیل اون کسی هم که قائل است که استعمال میشد عام در باقی به نحو مجاز، حتی در نزد او اینجا اصلا استعمال در باقی نشده، مثلا چرا؟ چون تخصیصی ثابت نشده تا استعمال در باقی ثابت شده باشد، به خاطر اینکه این الا هنوز معلوم نیست که برای تخصیص باشد. پس کلن در جایی که ما شک داشته باشیم که این الا اصلا از ادات تخصیص هست یا خیر. خب یعنی در خود تحقق تخصیص ما شک داریم، پس بنابراین اصلا ثابت نشده که عام در باقی، چون باقی در کار نیست هنوز تا استعمال شده باشد. توجه فرمودید؟ بله. این اشکال شما به این جهت است که اینجا اصلا موضوع اون قائلین به کون استعمال العام فی الباقی بعد تخصیص مجازن موضوعش هنوز محقق نشده. بله این اشکال درسته همینطوره، ولی کن باز اون حرف ما سرجا خودش محفوظه که وقتی که ما بگیم ابدا لفظ عام در باقی استعمال نشده، اصلا این اشکال اساسا پیش نمیاد. اصلا توجه فرمودی این عام دائما مستعمل و پیش چی است؟ آقا معنی موضوعون در خب حقیقتا استعمال شده در همون اشرت دراهم این، اما قرینیت بر اخراج ثابت نشده. ما اصل حقیقی که جاری کردیم همون رو اخذ میکنیم. بله اون درسته، این هم مطلب درستیه که حتی نزد قائلین هم باز موضوع اون کون العام مجازن فی الباقی محقق نشده، لذا نمیشد که ما بگیم این مجاز هست، بلکه باز برمیگردیم به همون معنای حقیقی. بفرمایید.
یه ثمره که شاید بشه مطرح کنیم که اگر ما قائل به مجاز شیم، وقت تو افرادی که میخوایم تطبیقش بدیم سوال میشه که مثلا به اقل مراتب مجاز اخذ بشه، به بیشترش بشه، اینکه دورتر باشه از حقیقت معنا، یه سعه و زیغ اون باقی بعضی وقتا برای تطبیق عام اگر مجازی شه، بعضی که مجاز یه قواعد قائلن، ولی اگر بگیم همون نه تو معنای حقیقی شه دیگه همه رو شامل میشه، یعنی غیر از استثناء همه رو شامل میشه. ولی اگر ما یه موردایی پیش بیاد که شک کنیم که اینها رو عام شاملشون میشه یا نه، باید این در مجاز مبنامون چیه؟ اگه تو مجاز مثلا مبنامون این باشه که باید اقربترین مجاز رو به حقیقت اخذ کنیم، ممکنه شامل بشه. ولی اگر کسی بگه نه مجازهای اقرب رو هم میشه اراده کرد، اون وقت دیگه عام نمیتونه شامل غیر از مستثنا بشه.
بله حالا اقرب المجازات به اصطلاح ما اگر قائل بشیم که در حکم حقیقته که نمیشد، این رو قائل نیستیم چنین چیزی رو. توجه فرمودید؟ اگر ما قائل باشیم که اقرب المجازات به اصطلاح مقدم هست، میتوند این مثلا فرض کنید یه جا اونه که تخصیص کرده اکثر مثلا یا خیلی هست، بگونه ای که اون باقی مانده چندان تعدادش زیاد نیست، مثلا فرض علایالن فرقی نیست، وقتی که مجاز شد مجاز همه جا. این بعضی اقوال و احتمالاتی گفته شده اینا خلاف تحقیق هست و درستم نیست، چون تا مادامی که به سرعت حقیقت نرسیده جایی برای جریان اصول حقیقه نیست، دائما مجازه و طبعا اینجا نمیتونیم در اونجا هم حتی اصول حقیقه تمسک بکنیم، اصول حقیقه اونجاییست که مجاز نباشه.
جریان اقرار مجازات در جاییست که ما چند معنی مجازی داشته باشیم، این معنی حقیقی و در ما نهنفی الان ما یک کل داریم یک جز، حالا فرض این که ما استعمار رو بزنیم در معنی جز به صورت مجازی است، اینجا چند معنی مجازی نیست که بکنیم ثمری براش مترتب بشه. ثانیا این ثمر هم در بحث دلالت مطرحه، یعنی در بحث دلالت و استظهار از لفظ، در حالی که ثمر مسئله اصولی باید در واقع استنباط ظاهر بشه نه در بحث دلالت استثنا.
البته اون حرف اول شما درسته، همینطوره بین چند مجاز بود باشه یکی اقرب باشه اون حرف درسته. اینجا یک مجاز داریم همون باقی هست، چند تا مجاز نداریم، ولی این مطلب دوم درست نیست، چون اصلا بحث دلالات مباحث اصولی هست، ما اصلا در مباحث الفاظ ثمره بحث ما در دلالات ظاهر میشد. ما اصلا بحث اصولی ما قاعده اصولی بودن ما به این است که باید تعیین نطاق خطاب بکند، دلالت بکند، مدلول بکند، لذا ما خواهم نگیم که هل یدل صیغه افعال ام لا، بحث تثبیت دلالات دیگه، تعیین اصل دلالت و دایره مقدار دلالت هست. بله خب اقسام عموم و ادواتش رو ملاحظه بفرمایید. یک بیانی دارد مرحوم صاحب کفایه و حاصلش این است که آقا وقتی که ما عموم رو تقسیم میکنیم به عام مجموعی و استغراقی و بدلی، این نه به خاطر این است که معنا یه عام تغییر میکند در این سه بخش. نه، عام یه معنا دارد همه جا. تغییر از چه ناحیه است؟ از ناحیه کیفیت تعلق و حکم است به این عام. این حکمی که شارع جعل میکند برای این عام، این کیفیت تعلق و حکم عام، این حالا یا به نحوی است که این مجموعه افراد عام یک جا یک معنا لحاظ میشن به گونه ای که تمام هر فرد یک جز لحاظ بشه، تمام مجموعه افراد یک واحد حساب بشن. مثل چی؟ مثل وجوب ایمان به ائمه اثنی عشر، که اگر یکی از اینها ایمان نداشته باشد کل اون تکلیف ایمان امتثال نشده. ایمان به ائمه اثنی عشر مثل مرکبی موند که هر یکی از ایمان به هر یک از ائمه جز این تکلیف میشد. توجه فرمودید؟ این کلی هست، عام هست، عمومه، واحد مرکب ذو اجزا نیست، عامه. اما عام نیست که باش معامله چی شده؟ آقا واحد مرکب ذو اجزا شده. این کیفیت تعلق این حکم هست به عام. یک جور اینجوره، یه نبین است که نه، حکم برای طبیعی جعل میشد، به طبیعی صلات، به طبیعی صوم، به طبیعی حج، منتهی مراتب. این طبیعی به لحاظ افرادش متعلق حکم است، چون خود طبیعی من حیث هوه که نمیتوند قابل اتیان و انجام و عمل باشد، لذا غرض شارع به اون تعلق نمیگیرد هرگز. افرادش چون لحاظ میشد، این افراد هست که قابل اتیان است در خارج، لذاست که این طبیعی به لحاظ اون افراد کثیرش هست، به لحاظ افرادش هست، لذا میشد که استغراق. یعنی صرف وجود طبیعی به لحاظ افرادش سریان پیدا میکنه، در تمام افراد میشد که استغراق. و ثالثتن اینجور نیست، صرف متعلق حکم هست اما نه به لحاظ همه افراد و سریانش در جمعی افراد، توجه فرمودید، بلکه این طبیعی فردی از او مقصود هست، یک فرد، یک فرد لابعینهی، مثل اعتق رغبتن، که از اول مراد یک فرد لابعینهی هست به اصطلاح. خب بالاخره این کیفیت تعلق و حکم هست به این عام، که این حکمی که شارع جعل می‌فرماد نسبت به این طبیعی یا به نوع استغراق هست، یا به نوع واحد لابعی عینی بدلیت هست، یا به نوع مجموعی که هر فردی از افراد این عام میشن به منزله جز. معنای عموم و شمول در این سه قسم تغییر نکرده، عموم عمومه. این تغییر اقسام، تعدد اقسام به لحاظ همین کیفیت تعلق و حکمه. عبارت کفایه این است، در اونجا آوردیم در زیل این پاورقی برد که انما ذکر له من الاقسام من الاستغراقی والمجموعی والبدلی انما هو به اختلاف کیفیت تعلق الاحکام بهی و الا فالعموم فی الجمیع به معنا واحد و هو شمول المفهوم لجمیع ما یسلا ان ینطبق علی. این عام، عام الایمان بالامام المعصوم، این عام شامل آحاد ائمه میشد، یسله و صدقه و علا کثیرین، ایجاب و سلات، کتب علیکم و سیام، عقیم و سلات، این طبیعی صوم و سلات یک طبیعی است که یسله و صدقه و علا کثیرین، همه افراد سلات. بدلی هم همینطور، این واحد لابعینهی یک کلی است که بر هر یک از افراد این طبیعی قابل صدق چی آقا هست، یسله و ان طبق علی. غایت الامر ان تعلق الحکم بهی تارتن، این تعلق حکم به این طبیعی، این عام، تارتن آیت الامر ان تعلق الحکم بهی به نحو یکون کل فرد موضوع علاهده، هر فرد موضوع علاهده باشد میشه استغراقی، و اخرى به نحو یکون جمیع موضوعا واحدا، و ثالثا به نحو یکون کل واحد موضوع علال بدل. این در کیفیتشه. مرما خوبی میشه اشکال کرده، اشکال خوبی چی هست؟ حاصل اشکالش این است که آقا این لحاظ خود عام به گونه‌های مختلفه، لذا در مفهوم و معنای عام تغییر ایجاد میشه، چون لحاظ خود این عام همون عمومی رو که لحاظ میکنید، این خود عام رو به کیفیات مختلف شما لحاظ میکنید. یه موقع این عام رو لحاظ بکنید به نحو وحدت در کثرت، یعنی طبیعی لحاظ میشد علی نحو وحدت الکثره، یعنی چی؟ یعنی اینکه لحاظ میشد مثلا افراد کثیره در مرآت یک عنوان طبیعی، با لحاظ یک عنوان شما در مرآت با آینه این یک عنوان اون افراد کثیر رو ملاحظه میکنید، پس این طبیعی که یک عنوان است، این معبر شده، آلت لحاظ شده، طریق شده برای اون لحاظ چی آقا؟ کثرت. این عام الان اینگونه به عنوان آلتن الى افراد الکثیره ای لحاظ شده، یک نوع لحاظه. یه نوع لحاظ دیگه است، این است که نه، این عنوان لحاظ میشد اما غالب هست برای مجموع، یعنی مجموعه افرادی رو شما با غالب این عنوان لحاظ بکنید به گونه ای که اون مجموعه با هم بوده باشن، نه کل فردن به حیالهی متعلق و حکم باشن، نه با هم یک واحد باشن. این عنوان رو به عنوان این مجموعه واحدی که هر یک از افراد جز هستن، به این کیفیت شما این عام رو لحاظ بکنید. و ثالثتن هم این عام رو لحاظ بکنید به نحوی که شما با این عنوان فقط یک فرد لاعلت تعیین رو لحاظ میکنید، پس کیفیت این لحاظ عام فرق میکنه. فرمایش ایشون قابل نیست. چرا قابل قبول نیست؟ به خاطر اینکه اولا این بعد میگرده به حرف آخون، برای اینکه از شما اگر سوال بکنن آقا معنای موضوع له لفظ عام عموم چی هست، بفرمایید شمول عموم، شمول سعه، استیعاب، اینه دیگه. این استیعاب و شمول در هر سه قسم محقق هست یا خیر؟ اصل مفهوم استیعاب، حالا کیفیت استیعاب داخل در اصل معنی موزون در که نیست، توجه فرمودید. بالاخره اونم استیعاب میشه، تمام استقراق استیعاب هست، عام مجموعی هم در تمام افراد استیعاب دارد، بدلی هم در تمام افراد. لذا هر یک از افراد طبیعی قابل صدق بر این واحد لابینی چی آقا؟ این واحد لابینی قابل صدق بر هر یک از افراد طبیعی چی آقا بفرمایی؟ هست. پس شمول دارد، شمول دارد دیگه. در اصل شمول و استیعاب با هم چی هستن آقا؟ مشترکند. و اشکالی که باز به ایشون دوم وارد است، من اینجا خدمت شما عرض بکنم، این است که اصلا کی گفته که در عام مجموعی و بدلی حکم به اصل طبیعی تعلق گرفته؟ شما میگید که این معنای عموم تغییر میکنه، چون اصل لحاظ عام که طبیعی باشد، این لحاظ طبیعی متفاوته، چون لحاظ طبیعی هر در هر سه مورد ایشون تسلیم میکنن، لحاظ طبیعی تارتن لحاظ کیفیه اخرى به تلک کیفیه، سادستن به کیفیت اخرى. توجه فرمودی لحاظ طبیعی رو در هر سه قسم مفروق گرفتن، منتها کیفیت این لحاظ طبیعی رو متفاوت گرفتن، در حالی که در عام مجموعی و در عام بدلی طبیعی هرگز متعلق نیست، حستون من طبیعی متعلق هست. طبیعی سوم و طبیعی رقبه، اعتق رقبتن، اینجا گفتن واحد لابینی هست، این اعتق رقبتن که واحد لابینی هست، اینجا طبیعی متعلق نیست، اینجا یک فرد از اول، یعنی حسه ای از طبیعی است به نحو لابینی. در مجموعه هم همینطور، حسه ای است از طبیعی به معنای لغوی شده در نظر بگیرید امام.
حسه یعنی چی؟ مرادتون از حسه فرد که نمی
بله، لابینه ای که شد میتونه، اون فرد نمیتوند متعلق خطاب باشد که تخصص و تشخص خارجی پیدا بکند. وقتی که لابینه ای شد، این میتوند تعلق پیدا بکند خطاب بو، نه دیگه،
هر وقت تشخص بگیریم میشه طبیعی،
نه طبیعی نمیشه. یک فرد با وصف واحد بودنش، یک فرد بودنش لابینه ای است، لا به عینهی وصف فرده، فرد لا به عینهی، فرد لا به عینهی غیر از طبیعی است، یک فرد منتها با حذف این تشخصات، یک فرد با حذف تشخصات لا به عینهی، قابلیت تعلق تکلیف دارد اما طبیعی نیست. علی ای حالن این اشکال ایشون به آخوند وارد نیست، این برمیگردد به کیفیت تعلق و حکم طبیعی این اقسام، توجه فرمودید، نه اینکه تغییر در معنا و مفهوم اون عموم ایجاد بشه، و دیگه اینکه ما قبول نداریم که در مجموعی و در بدلی متعلق حکم طبیعی باشد، بلکه فقط در استقراقی هست. ایشون حتی در بدلی هم تعلیل میکند به صرف الوجود، نه اینجا صرف الوجود نیست، اینجا فردی است لا به عینهی، توجه فرمودید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.